أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت من به دلیل عقلی و نقلی برای لزوم و وجوب تشکیل حکومت اسلامی به اینجا رسیده و البته کسانی هم که مخالف هستن اونها هم دلیل عقلی و نقلی برای خودشون اقامه کردن. ما لازمه که این چهار تا بحث رو داشته باشیم. اول دلیل عقلی تشکیل حکومت رو، بعد دلیل نقلی رو ذکر بکنیم. تو مرحله سوم و چهارم هم دلیل عقلی و نقلی مخالفین رو ببینیم اونها چه میگوید. اگر دلیلشون قابل توجه باشه خب بحث های ما با مانع برخورد میکنه، و اگر دلیل عقلی و نقلی نباشه برای مخالفین، بحثی که میکنیم برای اقامه حکومت اسلامی بدون مانع هست. البته هر دو گروه تشکیل حکومت جهانی رو بهش اعتقاد دارند، یعنی همون منکرین وقتی میرسن به حکومت امام زمان علیه السلام میگن اون جدا است، اون اشکالی نداره. اشکال رو به دوران غیبت بیشتر وارد میدونه. نسبت به دوران 260 سالی که اهل بیت علیه السلام بین مردم بودن، البته 313 سال هست، منتهی 313 سال 53 سالش قبل از هجرت پیامبره، پیامبر 53 سال بین مردم بودن و اون 53 سال حکومتی تشکیل ندادن تا 40 سالی که مبعوث نبودن، بعدم 13 سالی که مکه بودن با مانع برخورد داشتن. بنابراین از اول هجرت که آمدن مدینه تو اون 10 سال حکومت رو تشکیل دادن، در رأس حکومت بودن پیامبر و تمام تصمیماتی که برای صلاح شهر مدینه بود تصمیم نهاییش با پیامبر بود. مقابله با دشمنان، جنگ، صلح حدیبیه، برویم یا نرویم، همه اینها به دست پیامبر بود. قضاوت بین مردم هم همینطور، هر مشکلی پیش می اومد مثل سموره ابن جندب که داستانش در کفایه آمده و مشابه این، همه اینها رو پیامبر حل میکردن. بزا وقتی میگیم حکومت تو ذهنمون نیاد که حتما باید یک نخست وزیری داشته باشن و یه 20 وزیر داشته باشن، نه، بلکه به تناسب نیازهای شهر یا بالاتر از شهر، استان یا کشور متناسب با نیازها اقدام میکردن. اقدامش با پیامبر بوده، میشه در رأس حکومت حاکم بوده. وقتی میخواستن جنگ برن، نماینده ای رو جای خودشون در شهر میگذاشتن، رها نمیکردن و شهر رو برن، ولو برای 10 روز 20 روز شخصی رو جای خودشون میگذاشتن. ما باید این بحث رو خوب دقت بکنیم، بنابراین با دو تا بحثی که الان شروع میکنیم، استدلال عقلی و استدلال نقلی برای وجود تشکیل حکومت، بیشتر منظورمون تو دوران غیبته و الا تو اون آینده ایام ظهور اینو کسی مخالفت نکردش با حکومت امام زمان علیه السلام. تو 260 سال هم همه معتقدن حق حاکمیت با پیامبر و امامان بود، اونها حاکم بودن، گرچه حقشون غصب شد و کسانی آمدن به زور گرفتن و اونها خودشون رو حاکم قلمداد کردن، ولیکن خود مخالفین ما که معتقد به حکومت اون 3 نفر هستن، وقتی ازشون سوال میکنیم آیا از جانب پروردگار بود یا نه، میگن نه، خودشون این رو معتقد هستن، چون هیچ دلیلی ندارن که قاصدین از طرف خداوند حاکم بوده، بلکه میگن شورا و اجماع و یه چیزایی میگن که یالا خودتون بهتر میدونید، نه اجماعی تو کار بود، اجماع وقتی که همه جمع بشن یا رأی گیری بشه مثلا همچه خبری نبود. اسلام اون موقع لشکر رفته بود برای جنگ، اصلا نبودن اکثر مسلمان ها، شورا هم که شورایی وجود نداره، 5-6 نفر اونایی که هم فکر با خود بودن اینها دور هم جمع شدن و تصمیم گرفت و کسی اینا رو تغییر نکرده بود برای شورا. مضافن به این که خودمون شورا حرام علنی مرتکب شدن، اینا خود مخالفین قبول دارن که پیامبر فرموده بودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینا اهل تسنن هم دیگه ذکر کردن حدیثش. بعد خودشون میگن اون 2 نفر تخلف کردن و برگشت، یه مقدارم از مدینه بیرون رفته بودن، اما وقتی خبردار شدن پیامبر دارن از دنیا میرن برگشتن. وقتی کسی خودشو مورد لعنت خدا قرار میده و پیامبر رو غضبناک به خودش قرار میده، این صلاحیت برای شورا چطور داره؟ ما وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم، فقط خواهم عرض کنم نقطه تمرکز ما نه حکومت آینده جهانی امام زمان علیه السلام، اونا همه به شرطقات دارن، و نه اون 260 سال که زمانش گذشته است، اونم تقریبا همه معتقدن که امام حاکم از جانب پروردگاره. بیشتر اگر صحبت هایی هست تو این دوران غیبت هست، از سال 260 که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن تا الان و آینده تا زمان ظهور، آیا اسلام حکمی داره، بیانی داره، آیا رهبران آسمانی داریم حق حکومت با اونها باشه، یا اینکه نه رهبران آسمانی نداریم به مقداری که بتونن دین رو بیان بکنن، مشغول زندگیشون باشند و حکومت هم دست ظالمین و قاسمین باشه. کدوم یک از این دور؟ اصلا اسلام گفته واجب تشکیل حکومت یا نگفته؟ کاری به مانعش باز نداریم، مانع زمان ائمه گفتی مانع بنی امیه بعدم بنی العباس اینا به زور حاکم شدن، اما اینکه حق حکومت از امام نمیگیره که، حق رو از جانب پروردگار برای امامان قائل هست. تو دوران خودمون رو عرض میکنم، آیا حق حکومت با رهبر آسمانی با یه شرایطی که بهش میگیم مستحب جامع شرایط و بالاتر از حق، بالاترش اینه که تکلیف میکنیم، نمیگیم حق مستحبه بلکه میگیم واجب است بر مستحب که اقدام بکنه، لولا المانع. خب اگه خواستیم بگیم واجبه، دلیل عقلی و دلیل نقلی، ما الان وارد دلیل عقلی اون میشیم. بحث اول ما اینه، بحث دوم دلیل نقلی، بحث سه و چهارم اگر فرصتی شد دلیل عقلی و نقلی مخالفین چیه، اونا را بهش توجه بکنیم. برای اقامه دلیل عقلی اولا توجه کنیم که حکومت در دین اسلام مقصود به ذات نیست. اینو از ذهنمون خارج بکنیم. یک واجب مستقلی که خودش مقصود باشه نیست. این یه نکته ایست. اگه بگیم تشکیل حکومت هدف نهایی نیست بلکه هدف میانی است، در آیه 25 سوره حدید که می‌فرماد ما انزال کردیم، فرستادیم رسولان رو و کتب آسمانی رو، هدف رو میگه لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم، هدف اینه مردم به قسط زندگی بکنن. اقامه قسط میشه هدف. تازه باز میگیم اقامه قسط هم باز هدف نهایی نیست. حالا تو جامعه عدالت پیاده بشه این هدف نهایی باز نیست، بلکه هدف نهایی کمال انسانه. انسان باید نقص توش نباشه، کامل باشه. وقت انسان کامل تو جامعه عدالت رو اجرا میکنه، اما تو جامعه هم نباشه مثل خود امام زمان علیه السلام. الان حضرت تو جامعه به ظاهر نیستن اما یه انسان کاملی هستن. همین امروز هم باز اگه کسی یه خونه ای بره توی بیابان بسازه و کاری با شهر اصلا نداشه، تو جامعه اصلا نباشه، خب میلید اقامه عدل وظیفه اون نیست، تک و تنهاست توی بیابون توی جنگلی داره زندگی، عدالت رو کدوم حال اجرا بکنه؟ اما باید یه انسان کاملی باشه. بحث کمال هم بحث مفصلیست، بخواییم وارد این قصه بشیم کمال چیه، این خودش یه بحث مستوفاییست، یک ماه حداقل طول میکشه. آیات مختلف قرآن کمال رو بر انسانیت ذکر کرده که چیه، اما اجمالا باید بدونیم خلقت انسان بدون مقصد نیست. یه چیزی که الان مردم معمولا غافلن ازش، نمیدونن خدا برای چی خلقشون کرده، بلکه خودشون تصمیم گرفتن یه زندگی بکنن، روز و شب میکنن، شب و روز میکنن. این نیست، این اشتباهه که ما فکر کنیم چطوری باید زندگی بکنیم، روز و شب بکنیم، کاری با خدا نداشته باشیم، یه اشتباهه. باید بینیم پروردگار یک هدف بزرگ، نه هدف کوچک، از این خلقت جهان داشته. آیه 115 مؤمنون سوال میکنه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این معناش اینه که همچین فکری نکنید، دنبال این باشید خدا چه قصدی داشته، هدف نهایی چیه. گفتیم کمال، کمال اگه بخوایم آسان معنا بکنیم، میگیم خود امام یه انسان کامل، همه باید مثل امام بشه. راجع به پروردگار نمیگیم همه باید مثل خدا باشه، اونم میگیم مثل خدا باید باشه. اینجا یه تفاوتی میذاریم، چون خدا مثل نداره، لیس که مثل هیشه، اما مثل داره، و له المثل الاعلا. دو تا آیه داریم میگه خدا مثل داره، مثلش انسان کامل، مثلش انسان‌های دیگه نیستن. مثل خدا گیاهان و حیوانات نیستن، اجنه نیستن، ملائکه نیستن، اونا مثل خدا نیستن. مثل خدا 14 نفر. ما نسبت به امام اگه بخوایم بگیم، باید بگیم ما باید مثل امام بشیم و مثل خدا بشیم. لذا تعبیر خود امام جنب الله، راجع به امام ما میگیم امام جنب خدا هستن، نه خود خدا. جنب کنار شیء رو میگن بدون فاصله، مثل که میگیم این خونه جنب این خونه هست، خونه یه دو بوم و سه بوم ها که دیگه نمیگیم جنب، که میگیم اونا با فاصله. هدف همه انسان ها اینه که جنب الله باشه. یا حسرتا زیل این آیه تو سوره فرقان، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اونایی که تو ولایت کوتاهی کردن حسرت میخورن و میگن وای بدبخت شدیم به خاطر اینکه تفریط کردیم در جنب خدا نه در خدا. نمیگن الا ما فرط و فلاح. معنیشه تو مسلمان ها تعدادی هستن خدا را قبول دارن، اما تفریط میکنن تو جنب خدا. تفریط در جمع یعنی تفریط در امیر المؤمنین و فرزندانشون علیهم السلام، کوتاهی میکنن. تفریط تو جنب خداست. و آیات دیگر را خیلی آیه داریم، من وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط اجمالا میگم که باید ما امام رو تابلوی خودمون قرار بدیم و مرتب خودمونو با اون تابلو مقایسه بکنیم، ببینیم چقدر فاصله داریم. البته همیشه فاصله زیاده، منتها نگاه به تابلو یعنی نگاه به انسان کامل. در آیه 200 آل عمران میگه که رابطه داشته باشید با امامتون، مواظب باشید ارتباط رو قطع نکنید. رابطو یا یالذی آمنو اصبرو و صابرو و رابطو. رابطو روایت دارد رابطو امامکم المنتظر. زمانی حدیث اومده که امام قائم نبودند، خود امام بین مردم بودند، به جای اینکه بگن ارتباط با من داشته باشید، داشتن تکلیف مردم تو دوران غیبت مشخص میکرد، گفتن با امام منتظر ارتباط داشته باشید و دلتون وصل به او باشید. آیه 119 توبه، اون دیگه یه چیز خیلی بی نظیری تو قرآن، کونو مع صادقی و لفظ کونو میگه دائما با امامان باشی، دائما یعنی یه لحظه جدا نشید از این تابلو. این میشه هدف خلقت ما که ببینیم تابلو رو، بعد ببینیم چقدر ما به این هدف نزدیک شدیم. در آیه 7 سوره بینه فرماد امیر المؤمنین علیه السلام خیر البریه هستن، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این خیر البریه میشه انسان نمونه، اولین انسان به کره خشکی میشه خیر البریه. هدف میگه اینه، شما باید اولین باشید. خب اولین نیستین، خب میگه دومی باش، تابع اینها باش. در آیات 40 تا 46 سوره مدثر میگه اینایی که عقب افتادن از ولایت جهنمی میشن، وقتی ولایت رو نمیپذیرن، وقتی ازشون میپرسن فی جنات یا تساءلون عن المجرمین که چه چیز شما رو سلوک در سقر داد، ما سلتکم فی سقر، شما نباید جهنمی میشدید. چه باعث جهنمی شدنتون شد؟ اولیشون میگن ما تابع ائمه نبودیم، لم نکن من المصلین. مصلین همون اصل شماره 2 تو مسابقه است، اصل شماره 1 به هدف میرسد و مجلی بهش میگن، اصل شماره 2 مصلیه. جهنمی ها میگن ما تابع ائمه نبودیم، جهنمی شد. مشکل ما این بود، بلا نماز میخوندیم، نماز میخوندیم، اگه نماز نمیخوندن که بهشتی ازشون سوال نمی کردن چرا جهنمی شدید، که چیزی نماز نباشه سوال نداره، که سوال معلومه که تناسب نیست، جایگاهش با جهنم تناسب نداره. جزا آیه شریفه را ظاهرش رو نگاه میکنیم دیگه مشکل برخورد میکنیم، لم نکن من المصلین. یا آخه چطور کسی که هیچ وقت نماز نمیخونه، لم نکو یعنی دائما ما تارک و صلات هم میشه بودیم. وقتی به تفسیرش مراجعه میکنیم میبینیم نه، اینا نماز میخوندن، ولایت رو قبول نداشتن که شرط قبولی اعماله. پیامبر هم اینو صریحا فرمودن، فرمودن کسی 1000 سال عمر بکنه و 1000 سالو روزا رو روزه بگیره، شبان به عبادت این نماز بخونه، احیا بگیره 1000 سال، ولی کن ولایت رو قبول نداشته باشه، فرمودن لسلکه الله فی سقر. این سلوک در سقر هم تو حدیث اومده، هم تو آیه سوره مدثر اومده. خب هدف پس شد کمال، تشکیل حکومت میشه یه هدف میانی، یعنی اگه میخوام این مرد و زن جامعه به اون کمال نهایی برسن مثل امام زمان بشن، مقدمش تشکیل حکومت. اگه حکومت دست انسان ظالم باشه نه دست طاغوت، اون نمیاد عدالت رو تو جامعه اجرا بکنه، رهبر زمینیه، رهبر زمینی ها جلب منفعت برای خودش میکنه، دفع ضرر از خودش میکنه. مثل طاغوت زمانه خودمون پهلوی برای خودش کار میکنه، وقتی هم فرار کرد بیش از 10 تا چند دانه طلا بر برداشت و برد، اینه اموال مردم رو برداشته میبره. این به خاطر اینه که رهبر آسمانی نیست. اگه ما هدف رو لیقوم الناس بالقسط میدونیم، هدف قبلش برای اینکه اقامه قسط بشه باید حاکم جامعه یا حاکم الهی باشه، مستحب باید باشه، عادل باید باشه و تلاش بکنه داره اجرای عدالت. این که میگم تلاش چون معنیش نیست که تا امیرالمومنین السلام حاکم شدن همه مردم عادل میشن، این یه حرف بی خودیست و از یه تو ذهنشونه، فکر کنن حالا حکومت ما هم همینطوریه. نه اینطوری نیست که مردم اختیار دارن، میتونن عادل باشن میتونن ظالم باشن. حتی اون کسانی که امیرالمومنین السلام نسبشون کرده بودن دیگه بهترین رو نسب میکنن، اما اونا هم گاهی خلاف میکردن. وقتی کسی خودش رو تربیت نکنه دارم اینطوریه، فرض کنید من خودم رو تربیت نکنم، وقتی تربیت دینی ندارم، اما وقتی رهبر جامعه منو منصوب بکنه برای یک کاری، خب میام گناه میکنم، از موقعیتم سوء استفاده میکنم. این که کاری به رهبر نداره که، من به خودمه، من بی تربیت هستم یا کم تربیت، من باید دارم خودم رو تربیت بکنم. تربیت که با زور نیست، که به زوری که اعتقاداتشو درست بکنه، خب باید برن اعتقاداتونو درست بکنه. از جمله همین بحث اعتقاد به تشکیل حکومت، ببینید خودش یه اعتقاده، آیا ما معتقد باشیم یا نباشیم، ببینید اگه کسی معتقد نبود این خودش یه نوع کم تربیتیه. وقتی ما خودمون رو تربیت نکردیم، ما فکر می‌کنیم خدا نهیمون کرده سو تشکیل حکومت، بعدا میذاریم حکومت رو در اختیار طاغوت ها و به مشرد میگه بشین تو خونه برای خودت فتوا بده و یه سری هم مقلد داشته باشه. اما نمیدونیم که وقتی حکومت دست طاغوته، هزاران نفر مردم مظلوم توی زندان ها دارن شکنجه میبینن به خاطر اینکه طاغوت حاکم. اینه نمونه شایدان تو کشورهای دیگه ببینی، تو عربستان ملاحظه کنی چقدر گردن میزنن بچه رو گرفتن، چرا تو راه پیمایی شرکت کردی، گذاشتن 4-5 سال تو زندان نگهش داشتن تا به سن تکلیف برسد و به سن 18 سالگی و بعد میانن گردنشو میزنن. جرم و تو دوران سقارت مرتکب شده، اجرای هر حالاست. من و شما آخ آخ میکنیم، نه همون کسی که میگه حکومت نباید تشکیل بشه پس راضیه به این گردن زدن این بچه هست، راضیه بره جواب خدا رو بده. اگه حکومت دست رهبر آسمانی بود کجا این کار رو میکرد؟ همچه چیزی وجود نداشت. خطا ممکنه حالا دوره تو ذهنمون بیاد یه جا خطا میشه، خطا رو نگیم تو ذهنمون یا فلان جز فلان اشتباه کرد، نه زیر بنا رو میخوام میگم اسلام راضیه به اونه یا به این. اگر اسلام گفته است ما به کمال برسیم، برای رسیدن به اون منظور باید حکومت هم دست رهبر آسمانی باشه، یعنی عقل انسان میگه. کمال در سه چیزه، یکی تو اعتقاداته، یکی در اخلاقه، یکی در عمله. ببینید هر سه شو که دارن میگن شما بشینید فکر بکنید که وقتی حکومت دست رهبر آسمانی است چیکار میکنه، تو هر سه زمینه کار میکنه. اول اعتقادات، یک کتاب باید تو این زمینه فقط نوشته بشه، خیلی حرف هست. امیرالمومنین علیه السلام وسط میدان جنگ یکی اومده راجع به خدا ازشون سوال می‌کنه، یه بند خدایی گفت حالا این چه وقت این حرفه، الان تو جنگی؟ امام فرمود ما اصلا همین داریم به جنگی. ایستادن جواب شده ده. وقتی رهبر آسمانی است تصحیح میکند اعتقادات مردم رو، هرچی ازش سوال بکنن راجب خداشناسی، راجب قیامت، راجب خود نبوت یا امامت، قشنگ امام جواب میده، توضیح میده. این اعتقادات از امام سوال میکنه چرا پیامبر رو ابوالقاسم نامیده؟ اول میفرمان چون که پیامبر بچه‌ای داشتن به نام قاسم که در مکه فوت شد و پیامبر رو ابوالقاسم مینام. دوباره سوال کرد که میخوام اون سر عرفانیشم بدونم، فهمدن به خاطر این که قاسم امیرالمومنین علیه السلام هم قسیم الجنت و نار میشن، به واسه وجود اوست که افراد بهش میرن یا جهنم میرن، او تقسیم کننده است. ولایت معیار بهشته و نداشتن معیار جهنم، و پیامبر پدر امیرالمومنین اسلام محسوب میشه، پدر امامان ابوالقاسم. این همون چیزی که تو آیه نور ملاحظه میکنید، پیامبر میگه مشکات، چون مشکات اون مکانیست که چراغ توش میگذاره، مکان میشه در برگیرنده. اینو میگه پیامبر مشکات، مثل نور دیگه مشکات فیها مصباح، مصباح ائمه علیه السلام. بعد میگن مسئلش مسئله اون آیه 36 توبه هست که میگه پیامبر سال هستن و 12 ماه. این 12 ماه جدای از سال نیست، همونه، همون یک سال در برگیرنده 12 ماهه. این عدت الشهور عند الله 12 شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض. بعد گفت منها اربعتون حرم، 4 از این ماها حرامه. تا اینجاش خیال میکنیم داره سال میگه، اما دنبالی که ذالک الدین القیم، همچنین میگه دین قیم و پابرجا اینه، میبینیم نه، سال 12 ماه که دین قیم که نیست، این کدش دین قیمه؟ یعنی ما الان مسیحی نداریم که معتقد سال 12 ماه داره، حتی میدونه دم 4 ماه شرام، مسیحی هم هست، یهودی هم هست، اصلا بی دینه، ولی این دین قیم داره. قرآن گفت ذالک الدین القیم، دین قیم که این نیست. وقتی میرفتن به امام میگفتن این آیه چی میگه، میگفتن این 12 ماه 12 امام هم. دین قیم اونه، 4 ماه حرام، 4 ماه هستن که نامشون علی است، نامشون این نام پروردگار، امام اول، 4، 8، و 10. خب اگر ما بخوایم وارد این مباحث بشیم خیلی باید صحبت بکنیم، اما رد میشیم از این بحث. گفتم یه کتاب فقط توی زمینه باید بحث بشه، نوشته بشه، و بدانیم که ائمه ما علیهم السلام برای رسوندن مردم به کمال حاکم باید می شدن. و اون موقعی که امام خودشون امیرالمومنین اسلام به حکومت رسیدن، داستان ابن عباس را معمولا می دونید، اومد تو خیمه به امام میگه که یه سری فرمانده ها اومدن شما رو ببینن، دید حضرت نشستن کفش خودشون وصل دارن می دونید. تعجب کرد، اول شخصیت جهان اسلام می شود کفششون وصل پارس کفش، همتون نگاه میکنه. امام گفتن این کفش چقدر ارزش داره؟ گفت هیچ، یه تو کفش پاره. و حضرت فرمودن که حکومتی که من بر شما دارم ارزشش از این کفشم که پایین داره. بعد یه استثناء زدن، گفتن مگر این که من حق یه مظلومی رو بتونم احیا کنم. این اینا نکاتیه که مشابه این خیلی بازم دلیل هست، همش یه چیزه. و اونه که حکومت مقصود به ذات نیست که هوس داشته باشن رهبران بیان حاکم بشن، نه، بلکه یه هدف میانیه. میگه به حکومت برسیم تا به کمال برسیم، اون تاش بعدش، تا مردم به کمال برسن. کمال گفتیم یکی اعتقادات صحیحه، دوم اخلاق خوبه، یعنی رهبر آسمانی اخلاق خوب رو یاد مردم میده، یاد میده چطوری سخاوت داشته باشی، چطور ایثار داشته باشی، چطور صبر داشته باشی، چطور شجاع باشی، چطور مثلا به هم نوعان خودتون کمک بکنید و و این اخلاق خوب رو امام یاد مردم میده، خودشون که در رأس اینها هستن. و منتهى الحلم، نه حلم معمولی، نهایت حلم خود امام داره. کسی تو جامعه نداره منتهى الحلم، اما بالاخره امام وقتی حاکم شدن حلم رو یاد مردم میده. من و شمایی که حلم نداریم، وقتی رهبرمون امام زمان علیه السلام هم رهبران آسمانی نگاه میکنیم، میگیم چقدر ما فاصله داریم با حلمی که اونا داشت. حلم امام امیرالمومنین علیه السلام میبینید تو بحث خانه و آتش زدن در و همسرشون، حلم امام حسن علیه السلام میبینیم که چطور مظلومانه تهمت به امام میزدن، در حال که امام شجاع بودن، شجاع چونتون این عرف بود که مردم خودشون مقصر بودن امام رها کرده بودن. چند بارم امام اتمام حجت کردن، گفتن اگه بیاید من همراهتون نیمم. امام حسین علیه السلام اسلام میبینه باز همینجور و همه امام ها. خب اگر کمال شد هدف نهایی انسان، اون سومیش هم عرض بکنم که عمل صالح، کمال انسان سومیش اینه که عملش عمل صالح باشه، یعنی نگاهش، شنیدنش، صحبت کردنش، عباداتش، معاملاتش، یعنی همه چیز. که وقتی میگیم عمل، یه بخش از عمل، من یه بار خدمتون گفتم ما عمل چهار بخشه، یه بخشش عبادات، یه بخشش معاملات، ما معاملات صحیح داریم، سالم داریم، معاملات غیر صحیح داریم، معاملات حرام داریم. بخش سومش معاشرت هاست، اینا هم تمام احکام داره، چطوری معاشرت کنیم با دیگران. مرحوم شیخ العاملی تو جلد هشتم وسائل بحث معاشرت ها رو اونجا ذکر کردن، اون جلد هشتمی کتاب حجه. برای چون اونجا ذکر میکنن؟ میگن چون بیشتری معاشرت با دنیای اسلام تو حجه، و الا کسی هم که مکه نخواد بره همینجا معاشرت با پدر مادرش که داره، با زن و بچهش که داره، با برادر و خواهرش که داره، با همسایه داره، با یعنی معاشرت ها تمام احکام داره، میلیون ها حکم داره. داره کسی یه مقدار دقت بکنه میده یه رفیق صدها مسئله داره، صفری رفیق داشتن که نیست. و چهارم وظایف اجتماعی و سیاسیه که دین میگه اگر تو جامعه داری زندگی میکنی یه وظایفی هم نسبت به جامعه و رهبر جامعه داری، یا رهبر جامعه وظیفه داره نسبت به مردم، چون وظایف متقابله. این چهار تا تمامش تو احکامه که اگه بخواید رساله کامل باشه باید این چهار بخش توش باشه. معمولا رساله الان هم فقط عبادات و معاملات و احکامشو گفته، اما احکام معاشرت رو توش نیمده. خیلی زیاد هم هست، یکی دوتا که نیست، که هزاران مسئله ما تو معاشرته. از جایی خیلی پیش پا افتاده که خیلی ها نمیدونه، میگه من وظیفه نسبت به همسرم چیه، نسبت به مادرم چیه، مادرم یه انتظاری داره، همسرم خلافش. حالا باید چه بکن؟ وقتی مردم وظیفشون رو نمیدونن هم تو خودشون سر خودی یه کاری میکنن، یه مشکلات رو ایجاد میکنن، در حالی که دین بر همه اینا حکم داره. تو ازدواج خیلی ها به همین مشکل برخورد کردن که میگه پدر مادرم میگن با فلانی ازدواج نکن، من میخوام با او ازدواج بکنم، حالا اینجا وظیفه چی؟ این حکم خدا اینجا جاریه. خب اونایی که حکم خدا رو نمیدونن همچه شکمید یه چیزی رو میشونن میگه، دیدید اینه که روانشناسن اما اطلاعی از روانشناسی اسلامی ندارن، هم تو میشینه برای خودش یه چیزی رو میبافت که ما تو دانشگاه یا غربی ها اینو گفتن، گفته باشن این که حکم خدا نیست که، پروردگار یه چیز دیگه گفته. ما مسئله نداریم که بدون حکم باشه. از چطور میشه که این آقا به اون روانشناس مراجعه میکنه؟ امام عسکری علیه السلام بگه نگفتن فرج او، تو کجا گفتن فرج او فیها؟ این فیها یعنی عمل حوادث. نگفتن تو عبادات ها، گفتن عمل حوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیث. خب اگر هدف مشخص شد کمال انسان، کمالم گفتیم در سه چیزه: اعتقادات صحیح در حد یقین، دوم اخلاق خوب، و سوم عمل صالح، که عمل صالح خود چهار بخش شد. برای رسیدن به این هدف ببینید میشه بدون تشکیل حکومت یا نه؟ حکومت دست ظالم باشه، دست قاصر، دست جبار، حالا کسایی که بیدینه اونا حاکم باشن، اما مردم جامعه وظایف الهی را انجام بدن، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ناقص میشه دا، یعنی مردم جامعه میتونن تو خونه شما ایستن نماز بخونن، اون حاکم میتونه جلوشونو بگیره، تو خونه وای ایستن روزه میگیرن. اما ناقص دین اسلام که فقط این نبود که، این دین اسلام بحث قضاوت هم هست، میخواد قضاوت کنه بین دو نفر که با هم نزاع داره. خب سمرت ابن جندل وقتی با اون انصاریه نزاع پیدا کرد، اگه یه حاکم طاغوت بود نمیتونه حل بکنه، اومدن پیش پیامبر. تو اون 25 سال که سه نفر دیگه حاکم بودن چقدر قضاوت ها رو اونا خراب کردن که فقط دوران دومی فقط داره میگه، نه اولی هم اما دوران دومی میگه 70 بار این گفت لولا علیان لحلکه فلان، 70 بار هم تو میمون تو احکام بلد نبود جواب بده، میگفت برید تشه امیرون الله اسلام به شجاعتون رو میده که یه کتاب شده قضاوت های امیرون الله اسلام تو همون دورانه که حاکم نبوده. خب جائر اگه بخواد حکم بکنه اینه، طاغوت های زمان خودم ببینه چه میکنه، زندان ها رو فقط یه نگاه بکنید تو زندان ها، تو انسان میفهمه تو تکارا که چه میکنه. پس اینا با هم در تضاده که از یه طرف بگیم خدا انسان ها خلق کرده است برای دست به کمال، بلا فاصل بگیم که تشکیلون کم از خدا واجب نمیدونه، گذاشته گفته یه طاغوت ها. یعنی عقل انسان ایراد میگیره، میگه خدا اگه حکیمه این کار حکیمانه نیست، چون طاغوت نمیذاره انسان ها به کمال برسه. بیش از نیم از احکام دین، حدود 60%، این احکام اجتماعیه، احکام فردی که نیست که. حتی نماز که گفتیم احکام فردی، من گفتم تو خونه. برای چی گفتم تو خونه؟ چون نماز بوده جماعت هم داره، جماعت میشه بوده سیاسی. تا اومدی تو مسجد و وایسای منویان، این بوده اجتماعی میشه بوده سیاسی. اگه حاکم طاغوت باشه مثل رضا خان چیکار میکنه مساجد رو؟ تعطیل میکنه. وقتی زورش برسه میگه مساجد تعطیل. داستان مرحوم شاه آبادی رو ببینید، مظلومانه ایشون اومده بودن بیان در مسجد، میگه دو تا سرباز گذاشته بودن در مسجد بسته بودن. شاه آبادی واسه گفتن داره چی داره بسته بودن، ممنوعه، هیچ کس نمیتونه بره مسجد. ایشون هم با یه بیانی گفته بودن شاه مملکت شاه مسلمانیست و اینجا هم نماز نماز واجب دین اسلامه، به یه بهانه اینطوری که شاه چون مسلمانه که نمیتونه جلو اسلام بگیره، دو یه بیانه اینطوری گفته بودن و بعد دیگه رفته بودن داخل مسجد. یه سر بازه بودن چی بگن؟ بگن شاه کافره، این که بسر میشه. جلویشون رو نتونسته بودن بگیرن، اما جلو مردم ها گرسته بودن. اینه دیگه، جلو روزه ها رو میگرفتن. الان شما آذربایجان شوروی رو نمیدونم اطلاع دارید یا نه، ببینید وقتی حکومت دست طاغوته روزه خانی ها جلوشو گرفتن، میگه حق ندارید روزه خانی بکن. این آذربایجانی ها هم شیعه هستند. گفته بود ما آرزو میکنیم که مردمون تو ایام دهه عاشورا بمیره و ما جلسه فاتحه رو بگیریم، ما به بهانه فاتحه روزه بخونیم که دولت نتونه جلو ما رو بگیر. میگیم جلسه فاتحه گرفتیم، وقت تو جلسه فاتحه روزه میخونیم. یکی گیرشون گفته بود ما حتی تو عروسیمون دیگه، این خیلی واقعا انسان تأسف میخواد، گفته بود عروسیمونو که میگیریم دو نفر میزنیم اول کوچه و آخر کوچه که یه معمول نیاد، تو جلسه عروسی وقتی خیش و ما دورم جمع میشیم شروع میکنیم روزه میخونیم، تو جلسه شادی گریه میکنیم، از بس حوس روزه داریم. این ظلم چیه؟ کی داره این ظلم میکنه؟ حاکم طاغوت. حالا اینا حدای نهایش است دارم میگم که میرسه به یه جایی که میبینید یه چیزایی خیلی پا افتاده که اصلا یادتونه صدام هم همین بود. صدام یادم سینه زنی ها نمیذاش، سینه زنی یه دورانی بود که ایرانی ها میرفتن عطبان، اما صدام هم حاکم و ایرانی که میرفتن محمود بزاشت دنبالشون، میگفت حق نداره سینه بزنید. گفتم برای چی؟ چی کار داره به صدام؟ اما من میدوستم چی کار داره. این سینه زدن تشجیع علیه حکومت، کسی که سینه میزنه بعد مشت تو دهان دشمن میزنه، به زاید داره سینه به خودش میزنه. اما میگه راه من راه امام حسین علیه السلام، دشمن از اون میترسه که تو دهانش خورده بشه. چیا ماش میزنن تو دهان دشمن، تو دهان آمریکا؟ چیا میزنن؟ عربستان، وهابیا، اینه که بایدن هم نفته گذاشی اونجا بود. ببینید عزاداری هاست که حیات من نزله رو یاد ما میده و و یالات هرچی حرف بزنیم بس، هر دریش که باز میشه ببینید چقدر حرف باید بزنیم. پس این دلیل عقلی، همین دلیل عقلی من ناقصه ها، باید از یه زاویه دیگه هم صحبت بکنم. حالا یا اون زاویه رو شما دلیل عقلی دوم حساب بکنید یا نه ممکنه بگید همینه. و اون جامعیت اسلام هست، اسلام دین جامع هست و دین جاودان و دین جهانی. این سه تا ویژگی برای جهان است دین اسلام. خب وقتی جامع بود یعنی تمام نیازهای بشر رو دارد میگه. خب بعد میخواد نیاز همه اعمال بشه، گفتم بیش از 60% نیاز به حکومت اسلامی داره. وقتی گفتیم جامعه، اگه ناقص بود بله میگفتیم دین اسلام فقط اومده آخرت مردم رو تأمین کنه، اما الان اینطور نیست، میگیم دین جامعه. هر چی سوال کنید اما الحوادث الواقع همه چی دارید میگه این جامعیت. دوم جاودانه، جاودانی یعنی فقط مال زمان ائمه نیست، دوران ما هم که دوران غیبته انو دین اسلام هست. خب این جاودان بودنش این هم یه نکته. یکی هم جهانیه، یعنی از نظر مکانی مختص به ایران یا عراق و حجاز که نیست، که همه جهان. این سه تا ویژگی که برای اسلام هست ما رو میرسونه دوره به تشکیل حکومت. اینا رو شما بخش اولش البته نقلیه است، این که میگن دین اسلام جاودانه چیه اینا، اینا باید با آیات قرآن صحبت بکنیم، خاتمیت پیامبر رو بگیم. اما خب که اینا رو صحبت کردیم، بعد عقل انسان میگه که اگه اون خدایی که دین اسلامو جامع قرار داده، جاودانم قرار داده و جهانی قرار داده، اگه اون خدا بیاد بگه تشکیل حکومت ما تاغوت بشه، اصلا به رهبر آسمانی، به اماما یا به مشرک بگه حکومت تشکیل نده، خب ایراد خدای متعال گرفته میشه. خدای تو ازمار میگه انسان باید به کمال برسه. دین اسلام هم که گذاشته دین جامعه برای همه نیازهای بشر، خب برای رسیدن به اون مقصود داره باید به این تشکیل حکومت برسه. اجازه بدید این بحث رو به عنوان دلیل دوم عقل ما، دو تا دلیل عقلی درشت داریم. حالا من فهرستشو گفتم، شما بشینید یه مقدار بحث بکنید، چون فرصت اینجا نیست ما تو نیم ساعت سر رو بخواییم همه بحث رو بگیم، هر بحثی رو مطرح میکنیم زوایاشگاهی و اندازه یک کتاب رو از صحبت بشه. شما بیاد زوایاشو خوب باز بکنید تا بعد دلیلای نقلشو. صلی الله علی محمد و آله و سلم. السلام علیکم.